أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان یه چند سال پیش که توفیق پیدا کرده بودم یک جلسات نقدی بر اندیشه های عبدالکریم سروش برای تعدادی از دوستانمون عرض می کردم و فرصت پیدا کرده بودم که اونها رو بخشش رو می نوشتم. یه نکته ای به نظرم رسید که در زمان شکل دهی به سایت سید محمد خردمند هم همون نکته باز به ذهنم آمده بود و اون این بود که من مطالبی که می نوشتم رو در اون گروه داوطلب شنیدن تحلیل ها و نقده های نسبت به عبدالکریم سروش می نوشتم و استدلالم هم این بود که یعنی به اون دوستانمون این رو می گفتم. البته متاسفانه اون جلسات به دلیل عدم پیگیری و فعالیت مستمعان ادامه نیافت، چون این خیلی مهمه که بالاخره یه تعدادی باشند که با آدم تعامل بکنند. من فقط یک طرفه بخوام سخن بگم دیگه اسمش جلسه نمیشه. استدلالم برای اون گروه در به اشتراک گذاشتن مطالب این بود، میگفتم که بابا من اینا رو بالاخره براش عمری میگذارم یا وقتی میگذارم مینویسم، اگر من نباشم شما ها دسترسی به اینا ندارید، ولی اگر من اینو در اختیار شما بگذارم و به مشارکت شما بگذارم، هر جای کار من متوقف شدم یا از مسیر منحرف شدم یا از این دنیا به دنیای دیگر رفتم، شما نتیجه یک مقداری زحمت در اختیارتون. و اون زمان از اونها میخواستم که شما هم نظر بدید، مشارکت کنید، کمک بکنید، تکمیل کنید مباحث رو. در زمانی هم که سایت رو راه انداختیم باز من همین فکر رو داشتم، گفتم حالا چه بسا فرصت انتشار این نوشته ها به شکل منسجم موضوع بندی شده نیست، حالا یا فرصتش یا توفیقش یا هزینش یا شرایط کاغذ و توزیع در بازار کتاب، به هر دلیل. با خودم فکر کردم که خب من این نوشته ها رو هر مقدارشو که توانستم ویراستاری بکنم در معرض استفاده عموم میگذارم، حالا همین مقدار استفاده میشه، اگر شد یه زمانی تکمیل شد، جزوه شد، کتاب شد، خواننده ای داشت، خریداری داشت، خب استفاده به نوعی دیگری میشه، ولی حالا تا اون موقع من اینو نگه دارم بشود یا نشود. بنابراین به عبارتی شما در بخش نوشته ها و مقالات سایت که مراجعه بکنید، هر کدام از این عنوان ها در واقع عنوان یک کتابه که اگر اون کتاب مثلا کتاب به سوی آسمان، یک بار ما اون چیزی که دستنویس اول بنده کمترین بود پرینت گرفتیم یه همچین بطری داشت. الان شاید بخشی از اون رو شما در سایت ببینید، ولی اون زمان، یعنی نه البته الان، شاید بیشتر از 7-8 سال پیش، یک بار برای مؤسسه‌ای همون بخش رو که من دستنویسم بود دادم و اونها تایپ کردن و پرینت گرفتن و اینها، یه همچه قدش پیدا کرد. خب حالا این الان در اختیار عموم هست، انشالله که افراد استفاده میکنن، ولی حالا اگه کسی خوانندهش باشه اینو میخونه، اهل کتابم باشه اگه زمان کتابش منتشر شد میخونه. امروز صبح من بعد از نماز به نظرم رسید که به مناسبت گفتگویی که با دخترم داشتم، بخشی از فایل ها و کتاب های مکتوب شده منتشر نشده رو به زهرا سادات ارائه بدم، که از آن جمله این کتاب هایی بود که الان تقریبا تایپ شده هست همش، البته تکمیل نیست ولی تایپ شده است. گفتم زهرا جان اینو تو بدان، و به نظرم رسید که به چند نفر دیگری هم که تمایلات علمی دارند اینها رو بیان بکنم. ببینید اینا هست، نه بنده ادعا میکنم اینها در کمال است، نه ادعا میکنم که به اتمام رسیده، ولی به هر حال اینا هست. اگر زمانی نه چندان دور بنده نبودم، امکان استفاده از اینها برای همه بزرگواران آزاد است، هیچ اذنی نمیخواد، چون یه سری تلاش علمی و فرهنگیه که به درد هر کسی بخوره و برای هر کسی مفید باشه خوبه. مثلا این مجموعه کتابهایی که الان عرض میکنم هر کدام حدود 300 صفحه هست تا الان، یک توحید امامیه داریم، یک نبوت امامیه داریم، یک امامت امامیه داریم، یک معاد امامیه داریم. عدل امامیه رو من هنوز تایپ هم نکردم، ولی اون هم موجوده، حالا اگر شد به شما نشان میدهم لااقل جلدش رو. یه تعدادی از این نوشته ها رو من تصمیم داشتم خدمت بزرگواران عرض بکنم، و باز شما اینها رو در جریان باشید، و بالاخره بچه ها هم بی اطلاع از اینها نیستند، منتها چون واقعا به ثمر رساندن و ماندگار کردن اینها من برای بعضی از این جزوات با چندین انتشارات تماس گرفتم. خب الان واقعا بازار کتاب در عرصه های مختلف، خصوصا اگر جلوه هایی داشته باشه که حرفهای خلاصه بازاری توش کمتر باشه، خب چه بسا انتشاراتی هم داوطلب استفاده نباشه. ولی به هر حال ببینید، یک کتابیست با این قطر و این اندازه که این نسخه پرینت شده اولیش هست، تحت عنوان سیانت از حیای انسانی. من دو نوبت این رو ویراستاری کردم اما به اتمام نرسیده است. یک مجموعه یادداشت‌های روزانه تربیتی دارم در تجربه‌های حضور در مراکز فرهنگی مختلف که چیزی شبیه خاطرات تربیتیه. مثلا یه نفر خاطرات سیاسی می‌نویسه، مثلا با یک موضوع علمی تربیتی یا روانشناسی مواجه شدم، پژوهش‌هایی که در اون زمینه کردم، یادداشت‌هایی که جمع کردم، نتایجی که گرفتم، گفتگویی که با اون خانواده‌ها داشتم رو جمع‌آوری کردم، اینها رو به صورت سال به سال جمع کردم. مثلا روز شمار 78 و 79 دو تا تقویم است. عرض به خدمت شما که روز شمار 76 یک تقویمه. بله ببخشید، 78 و 79 این سه تا تقویمه، همین مجموعه‌ای که خدمتتون عرض کردم. چند مجموعه خلاصه کتاب‌های خاص تربیتی هست که دو تا کتاب از کتاب‌های برجسته این عرصه، یکی کتاب روانشناسی بالینی پرون و پرون و یکی کتاب مقدمه‌ای بر رواندرمانی سیدنی بلاچ، هر کدام در واقع یک تقویم یا یک دفترچه تلخیص شده است که خیلی مطالب به نظرم جالبی داشت. یک کتابی است که این رو من تایپ هم کردم، از شاید دو سه بزرگوار هم در مراحل مختلفی خواستم که کمک کنند این رو ویراستاری بکنیم به نتیجه برسیم، به هر دلیلی هیچ کدامی این همراهی رو نفرمودن. که من عنوانش رو داشتم چه میشود کرد در مسائل تربیتی، طرح‌های عملی، هنری و گاهی به اصطلاح قابل اجرا که در طول تجربیات مدرسه‌ای و کار با دانش آموزان بوده، این مجموعه شده است. در کنار این یک کتابی است با این قدر که البته این رو فکر کنم یه نوبت تایپ کردم ولی بهش رسیدگی نکردم، تحت عنوان درمانگری شخصیت دینی. منظور این بوده که افرادی که شخصیت دینی دارند این دینورزیشون در درمانگریشون اثر داره. یه کتابچه جمع‌آوری شده و یادداشت شده از کتاب‌های مختلف در زمینه روانشناسی تجربی هست که این قطر و اندازه‌اش هست. بله، ما یه مجموعه جلساتی داشتیم راجع به بایدها و نبایدهای نظام تربیت دینی در مدارس و مراکز فرهنگی که مجموعه اون جلسات شده یک تقویم که این اگر ویراستاری بشه خب تجربیات خیلی نیکویست. تقویم دیگری است پیرامون روانشناسی مرضی و آزمون‌های روانی که از مجموعه فایل‌های صوتی کلاس‌ها و کارگاه‌های مختلف جمع‌آوری شده و اینجا نوشته شده است. فعالیت‌هایی در زمینه بچه‌های پیشدبستانی به صورت یک تقویم اینجا قرار گرفته. اون جزوه عدل امامیه که هنوز تایپ هم نشده این است، که البته اگه تایپ بشه و بالاخره به زمانی بخواد به تدریس هم برسه شاید کمی گسترده تر باشه. بله، اینها نمونه هایی از مکتوبات و نوشته هایی است که موجوده و قابل استفاده، که عرض کردم بعضیاش تایپ شده بعضیاش هنوز تایپ هم نشده، یعنی حتی به اون مرحله هم نرسیده است، ولی قابل استفاده است و هیچ منعی برای استفاده از اونها نیست. دو تقویم دیگر هست، یکی تحلیل های آزمون بندرگشتالت هست که یکی از آزمون های فرافکن در روانشناسی است. یک تقویم دیگر هست خلاصه در واقع تحلیل های تست رورشاخ هست که در تست های فرافکن روانشناسی بسیار مشهوره، البته افراد کمی هستند که بر اون مسلطن، ولی اینجا یک مکتوبه مفصلی راجبش از کتاب ها و کارگاه های مختلف ثبت شد. یه تقویم دیگری هست، باز ممکنه این تقویم برای افراد زیادی جذاب باشه، بله خیلی بخش زیادی از تقویم هم پر هست. این مجموعه گفتگوها و مشورت هاییست که در طول سالهای فعالیت های تربیتی و فرهنگی با افراد مختلف انجام شده و چه بسا بعضی هاش سوالات بسیار مبتلا بهی هم باشه، خصوصا برای جوانان و نوجوانان در نحوه نگاه به زندگی، چگونه زندگی کردن برای سعادتمند شدن، و یا بخشیش راجع به انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر و امثال اینها، که این مجموعه هم اگر زمانی منتشر بشود مجموعه خیلی نیکو و قابل استفاده ای خواهد بود. دیگه بعضی هاشو که گذاشتم اینجا، این حالا یه مجموعه یادداشت هاییست کپی شده در موضوع روان درمانی دینی با استفاده از آیات مبارکات قرآن و بله حالا یه تعدادشو که اینجا آورده بودم که برای شما به نمایش بگذارم، باز اینجا هم یه تعدادی تقریم هست که دیگه به اونها نمیپردازم. این مجموعه قابل استفاده هست، بزرگواران اگر زمانی توانستم که اینها رو به صورت منظم عرضه بکنم و تقدیم بکنم که خب انشالله این کار انجام میشه، اگر زمانی هم این توفیق و این فرصت رو نداشتم، این مجموعه بخشیش مکتوب در کتابخانه های بنده کمترین و بخشیش هم به صورت تایپ شده هست که میتوانند افراد مراجعه کنند و اینها رو بگیرند و انشالله براشون مفید باشه. این اون سخن کوتاهی که به نظرم رسید لااقل با توجه به مقدمه‌ای که پیش آمده بود در برخی گفتگوها و فرصت‌هایی که داره به سرعت می‌گذره، لااقل من این گزارش رو خدمت شما بدم. گمان می‌کنم لااقل بخشی از اینها واقعاً قابل استفاده باشه برای اکثر افراد. حالا ممکنه بعضیش خود اختصاصی تر باشه، بخشیش یا خود تخصصی تر باشه، ولی عمومش برای اکثر افراد قابل استفاده است با همون رویکردهای اعتقادی و تربیتی و فرهنگی. البته در کنار اینها ما یه مجموعه نوشته هایی در موضوعات خانواده درمانی، تربیت دینی فرزندان، روانشناسی و دین، چگونگی تربیت فرزندان در سنین مختلف که اینها تایپ شده است معمولا و قابل عرضه است، منتها یک بررسی نهایی میخواد، یه مجموعه های اینگونه داریم. در کنار این تا اونجایی که فرصت شده تحلیلی راجع به کتاب های کودک، کتاب نوجوان، کتاب های تربیتی و مهارت های زندگی، کتاب های اعتقادی ارائه شده. چیزی شبیه همین کتابنامه های توصیفی است که شما در بازار در موضوعات مختلف میبینید که اونها هم بخشیش در سایت قرار گرفته است، بخشیش توی کانال ها گذاشته شده. اینها هم هر کدام از جهاتی میتواند مفید باشه. و یک مجموعه 4 جلدی از یادداشت‌های مرحوم پدرم که به تدریج بنا بوده است که بنده توفیق پیدا بکنم که اینها رو هم منظم کنم و عرضه کنم. یک جلدش رو به یک ویراستاری دادیم. البته حالا اون ویراستار چگونه عمل کرد و نتیجه چه شد و هزینه هایی که دادیم چه شد، اون به جای خودش محفوظ، ولی الان دیگه واقعا من در اختیار کسی نگذاشتم. یکی دو تا از عزیزان و اطرافیان و فامیل اعلام داوطلبی کردن برای کمک که تا به الان هیچ کمکی در این زمینه هم نشده. اون 4 جلد هم البته پدر خودشون 5 جلد نوشتن، ولی من در مجموع دیدم قابل در واقع تقسیم کردن به 4 بخش هست. اون هم انشالله آماده است و به تدریج تایپ و به اصطلاح در اختیار قرار میگیره، ولی همه اون رو هم من دادم اسکن کردن که اگر اصل نوشته ها زمانی از بین رفت لااقل اسکن هاش باقی باشه و قابل استفاده، چون ایشون هم بالاخره برای اون یادداشت ها وقت گذاشتند و عمری رو صرف کردن. این سخنی که به نظرم رسید خدمت بزرگواران عرض بکنم. میام سراغ توضیح المسائل در بخش اول و اختیاری جلسه 57. میایم در قسمت مسائل در جلسه 57 و احکام رو با هم میخوانیم. فایل صوتی احکام جلسه 56 رو من فرصت کردم تنظیم کردم روی سایت گذاشتم، خب خیلی بحث دقیق و جالبی داشت اون قسمت استفاده از آب یا ظرف قصبی که میتوانست روشنگر باشه برای ما نسبت به اینکه چقدر تصرف در اموال دیگران جای تأمل داره. حالا این اموال در مقابل آبروی مردم، در مقابل حیثیت مردم، در مقابل شخصیت یک مؤمن چقدر ارزش داره، این دیگه یه بحث اخلاقی ویژه است. یعنی اگر خدا برای یک ظرف که مال یه فرد دیگری است انقدر حریم و حرمت قائل می شود که اگر آبش هم مال خودته در ظرفش حق تصرف نداری، حالا شما نگاه کنید که گاهی چگونه ما برخی آبروها را به راحتی میبریم و برخی از شخصیتها را به راحتی خورد میکنیم. این در زمینه بحثای اعتقادی نیست. بالاخره آدم تو بحثای اعتقادی باید حق رو بگه، اگر فردی سخن باطلی داره به خاطر هدایت مردم باید اونا رو بیان بکنه، یا در جایی که به کسی ظلم شده است، اگر مثلا در موضوعی به من ظلم شده است، من میتوانم اون رو بیان کنم، حتی مطابق فتوای تعدادی از آقایون که شما هم ازشون تقلید میکنید، حتی اگر در این تظلمی که من دارم و بیان ظلم شما هیچ کمکی نتونید به من بکنید. مثلا یکی از فامیل های همین حاضران در جلسه هستند که من میدانم نسبت فامیلیشون رو که نسبت دارند، حالا خب ایشون یه ظلمی به من کرده، من اگر اینجا از او نام ببرم و ظلم او رو بیان بکنم بر اساس این فتوا و این مجتهدین، حتی اگر شما نتوانید به من کمکی بکنید، این سخن من غیبت نیست. ولی از این قبیل استثناءات که یکی بحثای اعتقادی، بحثای بدعتگذاری، سخنان خطا در مورد شعائر اهل بیت علیهم السلام و امثال اینها، و بحث در واقع بخشهایی که می شود سخن گفت و نه اسمش غیبته و نه اسمش به اصطلاح تهمته، از اینا که بگذریم، واقعا حرمت انسانهای مؤمن به نسبت تصرف در یک ظرف یا یک آبی که مثلا متعلقه به اون هاست، میدید چقدر فاصله است. خب اینا همه درسای زندگیه که انشالله برای ما باقی بمانه. میام سراغ مسائلی که با هم میخواندیم. من فکر میکنم که یعنی یک مسئله، بله، مسائل رو ما تا شرط ششم مطابق رساله‌ای که من از روش می‌خواندم خوانده ایم. یعنی الان باید شرط ششم رو عرض کنم. اگر در بزرگواران حاضر در جلسه تا قبل از شرط ششم مسئله‌ای هست که کنارش علامت نزدند که ما مثلا در موضوع اون مسئله لازم است صحبت بکنیم، توجه نداشتیم، و یا سوال و ابهام و مطلبی هست، بفرمایند. اگر سرکار خانم اتحاد هم فرصت کردند که از وزارت نیرو راجع به حسینیه‌ها و بقاع متبرک سوالی بپرسند، ایشون هم نتیجه پرسششون رو بفرمایند، ادامه بدیم. که در یکی از رساله ها یادم هست که در واقع یه شماره شرط باید عقب باشن، یعنی احتمالاً باید ابتدای شرط پنجم باشن، یکی از شرط ها رو مجتهدشون ذکر نفرموده بودن. الان ما ابتدای شرط ششم هستیم، یعنی اگه من شرط ششم رو بخوانم طبق رساله آقای سیستانی میشه 281. بقیه هم شماره رساله شون رو بگن. سلام سلام علیکم. طبق رساله آقای شیرازی که یک مسئله ظاهرا یک شرط حذف شده بود، مسئله 309 درسته خانم خاتمی؟ خانم هدایتی، طبق رساله آقای وحید میشه مسئله
سلام
داریم.
تا مسئله 281
کنیم،
الان اگه شرط
ششمو
بگیم میشه مسئله 282.
بسیار، من رساله ها رو بیارم. خب نکته ای ابهامی مطلبی اگر نیست یا اگر تفاوتی تا حال نداشتیم، ما شرط ششمو بخونیم و یه خود بین رساله ها مقایسه کنیم. اگه بزرگوار دیگری هم هستن که رساله دیگری در مقابلشون هست، چون دو بزرگوار قبلا قرار بود که رساله هاشون رو به روز کنند، رساله هاشون قدیمی بود، اگر هستن بفرمایند شماره رساله اونها رو هم من در رساله هایی که دارم بیارم. شرط ششم، آن که اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد. مسئله 200 خورده‌ای که برای هر کدومتون یه شماره بود. مسئله اول این شرط این است، شما رساله هاتون رو نگاه کنید، اگر پیش از تمام شدن وضو جایی را که شسته یا مسح کرده نجس شود، وضو صحیح است. مثلا من صورتم رو شستم، دارم دستم رو میشویم، سرم میخوره به در کابینت و خون میفته، وضوی من ایرادی نداره. سخن راجب صحت وضوه. این که من موظفم الان برای نماز چیکار کنم، این خون جاری شده، لباسم نجس شده یا نشده، اون میشه بحث دیگه. مسئله بعدیش فرمودن اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح است. ولی اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد، یعنی دستشویی رفته باشه خودشو نشسته باشه، احتیاط مستحب آن است که اول آن را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد. یعنی یه نفری دستشویی رفته خودشو نشسته به هر دلیل، مثلا آب قطع بود، الان آب وصف شده، امکان شستن خودش هست، ولی دیگه اگر دستشویی برود و خودشو بشوره دوچار حدث اکبر نمی شود که وضویش باطل بشه، بنابراین میتونه اول وضو بگیره بعد بره خودشو بشوره. در این رساله‌ای که من دارم میخوانم گفتن احتیاط مستحب اینه که اول خودشو تطهیر کنه. پس دو تا مسئله در ذیل شرط ششم خواندم. اگر تا اینجا نکته ای تفاوتی هست بفرمایید. مسئله بعد، اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند که پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه، چنانچه در موقع وضو ملتفت پاک بودن و نجس بودن آنجا نبوده، وضو باطل است. و اگر می داند ملتفت بوده یا شک دارد که ملتفت بوده یا نه، وضو صحیح است. در هر صورت جایی را که نجس بوده باید آب بکشد. تفاوت پس مفهوم این مسئله اینه. ببینید میگه قبل از وضو من میدانم که دستم نجسه، بعد از وضو شک میکنم که آیا اونو آب کشیدم یا نه. در هر صورت باید الان اگه نجاستی داره باید آب بکشم. خب اما در صحت وضوع من باید ببینیم کدام یکی از این دو وجود داره. یه موقع من در حین وضوع ملتفت به این که یا متوجه به این که نجس بوده نبودم، یادم رفته بوده، وضوع گرفتم، وضوعم باطله. یه موقع میدونم که حواسم بوده این نجسه، یا شک دارم که حواسم بوده یا نبوده، وضوعش صحیحه. چرا ملتفت بودم یا شک دارم که ملتفت بودم یا نبودم وضوع صحیح میشه؟ به خاطر اینکه فرد احتمالاً اگه ملتفت باشه نوعی وضوع میگیرد که دچار مشکل نجاست نشه، مثلا این نجاست رو به همه جا نماله. فرض بفرمایید مثلا اگر شما روی دستتون الان نجس باشه، میخواید هم وضوع بگیرید، ملتفت هم هستید به نجاستش، صورتتون رو شستید، مراقبم بودید به این آبی نرسید، الان که دارم وضوع میگیرم احتمالاً چیکار میتونم بکنم که این نشانه توجه من به وضوع و التفات من به این است که این نجس منتقل نمیشه به جاهای دیگه؟ شما ها بگید چیکار میتونم بکنم؟
سلام
باشید.
بکنم
باید بپوشونیم
اون قسمت رو که اگر نجسه مثلا
یه
جای زخم شده
و خونش هم
بند
نمیاد مثلا.
خب باید بپوشونیمش.
و وقت چه میکنیم؟ چجوری وضو میگیریم؟
دیگه
وضوع جبیره است. وضوع جبیره میشه، یعنی روی محل پوشیده شده رو من میپوشانم، وضوع جبیره. راه دیگه ای هم هست؟
من فکر کنم راه دیگه ای وضوع جبیره ما گرفتیم همیشه به این
شکل. حالا میخوام ببینیم راه دیگه ای هم ممکنه باشه که شما این نجاست رو به جای دیگه منتقل نکنیم. سلام علیکم.
من دستم خیلی خون می اومد، پرسیدم، البته مثلا خیلی بالای دستم نبود، گفتن که موقعی که میگیری آبو که میریزی یه لحظه آب چون با فشار هستش زیر آب بگیر، بعد ادامه وضوع رو انجام بده، بعد خب بعد از وضوع اونجا رو ببند. گفتن چون فشار آب هستش و اون لحظه که شما با فشار آب رو رو دست میگیر اون یک ثانیه قطع میشه دیگه، خون قطع میشه و پاکه و وضوع رو بگیر. به من اینجوری گفتم، من پرسیدم
از چه مجتهدی یا کدام دفتر؟
دفتر آقای
بند. بسیار. این یه راه دیگری بوده که طبق مثلا نظر مجتهد ایشون، البته در صورتی که اون زیر آب با فشار گرفتن در واقع این آب رو، این خون رو اون لحظه بند آورده باشه. و خانم اگه دست چپتون بوده باشه و این گونه این رو برای دست چپ گفته باشن، بعدش گفتن که باید دست هم بکشید یا نه؟ یا همین مقدار که دستتون رو زیر شیر گرفتید کفایت میکنه؟
من دستمو کشیدم، اصلا یادم نیستش الان شما دارین میپرسین، چون مثلا 2-3 سال پیش بود، یادم نیست.
بله، به هر حال باید ببینیم اون دستوری که دادن بر اساس وضوع ارتماسی دادن یا بر اساس وضوع ترتیبی، و بعد از اون آیا مثلا به شما گفتند که بعدش دست هم بکشید در ادامه یا نه. ببین مثلا شما این قسمت دستتون فرض کن خون داشته، دستتون هم زیر شیر گرفتید، این نقطه برطرف شد، الان اینجا آخرین قسمتی است که از دست شما شسته شده یا نه؟ اگر آخرین قسمت باشه که دست شما شسته شده بعد که دستتون بودین کنار روشو پوشوندید و بعد با بقیه دستتون ادامه مسح وضو یا کارهای دیگه‌ای که لازم بوده انجام دادید، خب این بالاتر از قسمت پایین دستی که شسته شده. عرفاً گفته نمی‌شود چون شما اینجا آب گرفتید اینجا شسته شده، مگر اینکه یا در نحوه گرفتن دستتون زیر شیر یا در نیتتون یا در عمل بعدش شما یه کاری کرده باشید، مثلا انگشتتون رو روی این گذاشته باشید بعد با بقیه دستتون مثلا پایین دست رو دست کشیده باشید، چون هم دست چپه هم نیته. حالا شما رو راجع به گذشتتون به وسوسه نمی اندازیم، ولی به هر حال بقیه بزرگواران این رو توجه داشته باشن که باید به این نکته هاش دقت کنن. به هر حال دو روشی که فرمودید قابل توجه و می رویم مسئله بعد. اگر در صورت یا دست ها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید و آب برای آن ضرر ندارد، باید بعد از شستن اجزای صحیحه آن عضو با رعایت ترتیب موضع زخم یا بریدگی را در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید و انگشت خود را روی زخم یا بریدگی در زیر آب از بالا به پایین بکشد تا آب بران جاری شود و وضو صحیح هست. یه جاهایش ما رو شبیه مسئلهی که خانم گفتن از دفتر آقای وحید پرسیدن می اندازه، ولی اون نیست ظاهرن، چون به ایشون نگفتن که مثلا زیر آب دست بکشید روش. در واقع به اون نکتهی که من اشاره کردم یه خورده اون ابهامه رو می افزاید. در اینجا نکته یا مسئلهی داریم؟ این در رساله‌ای که من دارم میخونم آخرین نکته از شرط ششم هست. بنابراین اگه کسی مسئله دیگری در این زمینه دارد که رساله‌ای که من خواندم نداره، اشاره بکنن با هم تأمل کنیم درش.
سلام.
سلام.
ببخشید این مسئله که خوندی آخرش گفته که بعد به دستوری که گفته شد وضوی التماسی بگیرد، این بلا خیلی تفاوت داره با
تو رساله بردید. چه کسی؟
رساله آقای خامنه چی؟ حضرت آیت الله عظما امام خمینی هستش.
خب
مسئله 279
مسئله تا اینجا همین بود؟ بله
بل.
پایانش تفاوت بل. میکن خب
تیکه‌هاشو نداشت، ولی خب مقبولیتش همین بود، فقط تیکه آخرش که شما فرمودید توی آخر.
خب شماره مسئله تون رو بگین.
279
اگر در صورت یا دست ها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید و آب برای آن ضرر ندارد، باید در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید، بعد به دستوری که گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد. خب یعنی به یه عبارتی گفتن در این شرایط باید وضوی ارتماسی بگیرد.
پس این ترتیب نباید رعایت
بکنید. آها، فقط مشکلش این است که اینکه وضوی ارتماسی بگیرد با همون توضیحاتی که داشتیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یادتونه وضوی ارتماسی رو خواندیم و رساله بودید؟
نه متاسفانه.
آها، قسمت وضوی ارتماسی رساله رو ببینید، یه شرایطی داره. یعنی در مثلا اگر این زخم در دست چپ باشه این دوباره دوچار مشکل میشه وضو گرفتنتون. حالا شما بر اساس رسالتون، چاپ رسالتون که قدیمی نیست، الان این مسئلتون با مسئله بعد جدیده، شما وضوی ارتماسی رو ببینید و بر خودتون فرض کنید که اگر این بریدگی یا این خون در مثلا مچ دست چپتون بود، آیا شما می توانید وضوی ارتماسی بگیرید یا نه؟ متوجه شدید که با چه ابهامی بخوانید؟ فکر کنید که وضوی، چون ما وضوی ارتماسی خوندیم دیگه بر نگردیم، چون اونجا مسائل هم متفاوت بود، ولی اون دفعه در وضوی ارتماسی مسائل مختلف که می دیدیم دیدیم در دست چپ در مجموع اگر مشکلی یا مانعی باشه وضوع ارتماسی نمی شود گرفت به اون ترتیب که
بر.
آها، حالا شما یه چک بکنید ببینید اینجا گفتن آقا شما وضوع ارتماسی بگیرین، خب حالا دستمون رو کردین تو آب، دست چپ رو کردین تو آب، بعدش چیکار کنیم؟ الان وضومون چه میشه؟ وقت بعد برای ما اگه زحمتی نی توضیح بدین تو نوبت بعد یه نگاهی بکنین که ما هم یاد بگیریم و دقیق تر بشیم. بسیار.
این زخم جوش هم شامل میشه؟
اگه خون داشته باشه دیگه فرقی نمیکنه. جوش دست باشه، خون داشته باشه، دوملی باشه، گیر کرده باشه مثلا به جایی، تاولی باشه، همانقدر که زخمه و خون ازش میاد و مانع از اینه که شما بتوانید وضوع کامل و درستی بگیرید به مشکل میخوره.
چون شما
الان مثلا
بعدی
نه، اگه شما مطمئن باشید که قطع نمیشه تا آخر وقت، فرض کنید آخر وقتتون ساعت 12 است، شما 11 تازه چاقو رو زدین تو دستتون، شما یقین دارین این بند نمیاد، شما اونجا میتوانید وضوع جبیره بگیرید. اما یه موقع شما مثلا ساعت 4 بعد از ظهر که نماز ظهر عصرتون هم خوندین دستتون میبره، تا آخر وقت نماز مغرب عشا فرصت دارید و احتمال میدید که این بند بیاد، باید صبر کنید. حالا آخر وقت اگه دیدید بند نیومد، وضو جبیره یا شرایط دیگه، اگه دیدید بند اومد، خب وضو کامل میگیرید.
ببخشید اشکال نداره به تعویق بندازیم مثلا از نماز اول وقتمون بگذره بعد به تعویق؟
اصلا وظیفه‌مونه که به تعویق بندازیم، وظیفه‌مونه به خاطر گرفتن وضوع کامل به تعویق بندازیم، مگر این که عرض کردم، مگر این که یقین داشته باشیم که این تا آخر وقت خون بر نمیاد، مشکل برطرف نمیشه. خواهش میکنم. خب دیگر بزرگواران تا قبل از شرط هفتم نکته یا تفاوتی یا ابهامی هست بفرمایید.
ببخشید استاد، میشه منم یک بار دیگه بگم که ابهامم برطرف؟
بفرمایید.
ببخشید مثلا همین اگر جوشی مثلا باشه که مثلا حالا کسانی که حساسیت دارن مثلا میخوارون این خون میاد تو جای وضو نیستش، بعد یادشون میره، بعد وضو میگیرن موقعی مثلا اذان میشه، وضو میگیرن نمازشون رو میخونن، بعدم یادشون میاد، این باطله دیگه.
نه، اگه تو جای وضو نباشه جنس مسئله متفاوته. اگر در محل وضو نباشه، کمتر از پشت ناخن دست باشه که ظاهراً بعضی میگن ناخن شست، برخی ناخن انگشت اشاره رو میگن، حالا شما اون ناخن انگشت اشاره رو فرض کنید، کمتر از این مقدار باشد اشکالی نداره، این جوش یه ذره از خونه، یادم هم میرود، مثلا فردا که میرم حمام خودش شسته میشه، خودش هم پاک میشه، فقط مثلا اگه لباس هم دیدم مثلا خونیه باید آب بکشم، این به نمازتون اشکالی نداره. این سوالی که شما میگید برای نماز و وضو مشکلی ایجاد نمی کنه. بله.
بعد اون اگر جای خود وضو باشه، بعد مثلا از همون مثلا ناخن و اینا یه خود کم تر باشه، حالا هرچی میشوریم مثلا یه نقطه کوچیک مثلا روی دستمال مثلا این نقطه خونه باشه،
بله،
اونم اشکال نداره.
چرا دیگه، اون اشکال داره، خون هر چقدر باشه اشکال داره، یه نقطه باشه یا یه خروار. و وقت این بخش که داشتیم میخوندیم شرط ششم همین بود که اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشه. اینجا چند تا مسئله آورد، حالا شما مراجعه بفرمایید مجدد ببینید، چند تا مسئله آورد که شما در واقع اعضای وضوتون یا باید پاک باشه در زمان وضو، یا باید پاک کنید و وضو بگیرید، که الان به بحث وضو جبیره نرسیدیم. بنابراین خون یه قطره باشه یا یه ذره باشه، خون خونه، نجسه، اینجوری نمیتونیم بگیم مثلا یه ذره از دیگه اب نداره. خواهش. شرط هفتم، آن که وقت برای وضو و نماز کافی باشد. هرگاه وقت، دارم مسئله اول از شرط هفتم رو میخوانم، هرگاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود، باید تیمم کند. ولی اگر برای وضو و تیمم یک اندازه وقت لازم است، باید وضو بگیرد. خب توی این مسئله چند تا نکته مهمه. یک این که حالا اونایی که کف خانه شون سنگه، که خب هیچ، سنگ دارن، ولی کسانی که جایی برای تیمم ندارند، اولا حتما برن سنگ تیمم یا خاک تیمم تهیه کنند به عنوان یک وظیفه برای مواقعی که تیمم برشون واجب. نکته دوم این است که ببینید مثلا الان نماز صبح ساعت چند قضا میشه؟ فکر کنم 6:30 بود اگه اشتباه نکنم. کسی دقیق یادشه؟ حتی شما چون خوبین اذان صبح یادتونه، ما چون پرتیم قضای نماز صبح یادمونه. بله قضای نماز صبح فرمودن بله 6:37. بسیار، همون 6:37. من مثلا فرض کنید ساعت 6:30 از خواب بیدار میشه. هر کسی خودش میداند که وضو گرفتنش چقدر زمان میبره. البته خوبه که افراد در وضو وسواس نداشته باشن، نه که مثلا 25 دقیقه زمان ببره، نه، ولی بالاخره مثلا یه نفر اگه وضو صحیح و خوب بگیره مثلا فکر میکنه 5 دقیقه طول میکشه مثلا. خب من الان 6:30 بلند شدم تا برسم تو آشپزخونه یا دستشویی بخوام وضو بگیرم مثلا 5 دقیقه زمان میبره. در 2 دقیقه من میتوانم نمازم رو بخوانم یا نه؟ اگر میتوانم نمازم رو بخوانم، خب باید وضو بگیرم. ولی اگر میبینم اگه بخوام وضو بگیرم یا همه نمازم از وقت خارج میشه یا بخشیش، مثلا 2 دقیقه به 1 رکعتم میرسم، به 2 رکعت نمیرسم، در این زمان باید تیمم کنم. ولی یه نفری از تیممش به اندازه وضو طول میکشه. البته من نمیدونم چجوری ممکنه وضو و تیمم به یه اندازه طول بکشه، نمیدونم شماها اگر میدونین که چجوری ممکنه، یعنی وضو بالاخره خود زمان بیشتر میبره، ولی اگر به یک اندازه طول میکشه باید وضو بگیره. مسئله بعدیش هم باز با این شبیه قبل از شرط هشتم هست. کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند، اگر به قصد قربت یا برای کار مستحبی مثل خواندن قرآن وضو بگیرد صحیح است، و اگر با علم و عمد فقط برای خواندن آن نماز وضو بگیرد باطل است. چرا باطله؟ به خاطر اینکه وظیفش اونجا وضو گرفتن نیست، وظیفش تیممه، وقت نداره، باید تیمم کنه. ولی نه، داره وضو میگیره مثلا برای یه کار دیگری، برای امر مستحب. این وضو برای اون کار مستحبش ایراد نداره، ولی برای نمازش باطله. من رسیدم ابتدای شرط هشتم. شما ببینید تو رساله هاتون چه خبره. بله بله، شماره مسئلتون رو من پیدا کنم.
290.
خب بخونیم.
کسی در تنگی وقت نماز باید تیمم کند، اگر وضو بگیرد صحیح است. چه برای آن نماز بگیرد یا برای کار دیگر.
خب ببینید، بله مسئله بعدی رساله شما رو، مسئله قبلی رساله شما رو بخونیم. ببینید هرگاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز یا مقداری از آن هر چند اندک بعد از وقت گذارده می شود باید تیمم کند، ولی اگر برای وضو به تیمم یک اندازه وقت لازم است باید وضو بگیرد. پس اینجا مسئلهش با مسئله ما فرق نمی کرد، با مسئله که خواندیم، یعنی اگر وقتش تنگ وظیفش تیمم کردن. تفاوتی که با رساله‌ای که من الان خواندم داره اینه، در آنچه که من خواندم یا شاید بعضی رساله های دیگه میگه اگه وقتش انقدر تنگه حالا بره سر فرصت وضو بگیره، وضوش درسته، یعنی حتی اگر نمازش قضا بشه با اون وضو میتونه نماز قضا بخونه. بقیه یا برخی دیگه میگن نه، اصلا اون وضو چون اون زمان وظیفش تیممه اصلا اون وضو باطله، پس با اون وضو نمیتونه نماز قضای صبح بخونه. روشن شد؟ بقیه اگه نکته‌ای میفرمایند یا ابهام یا تفاوتی. خب من برم شرط هشتمم بخونم، بعد یه مقداری استراحت بدیم تا انشالله ساعت 3 با دیگر بزرگواران بخش دوم جلسه رو آغاز کنیم. شرط هشتم، آن که به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم وضو بگیرد و اگر برای خنک شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد باطل است. من مسئله شرط هشتم بگم، یه مسئله است دیگه، حالا که ابهامی در قبلی نیست، لازم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا حتی نداره یا از قلب خود بگذراند، بلکه اگر تمام افعال وضو به داعی امر خدا به جا آورده شود کفایت میکنه. حتی لازم نیادم به قلبش بگذرونه، مثلا وایسه بگه خب من به زبانم که لازم نیست ولی در قلبم مرور کنم، اینم لازم نیست. برای چی وضو میگیری؟ برای خدا میگیری؟ قبول دیگه، خدای ما رو عالم و عامل به وظایفمون قرار بده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.